تصویب کرد تو همون به سال از اون 50,000 میلیارد 30,000 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی از 50,000 میلیارد تومان ببره برای متناسب سازی، نوشته بود از محل قوانینی که داره، قانونش هم این بود و بر اساس این اجرا شد. منتها الان دو گروه هم رفتن، یعنی بچه‌ها همه رفتن شکایت کردن. ما دو تا رأی داریم الان تو دیوان، از دو شعبه دو رأی متفاوت داریم. یه رأی داریم که به همون نظر دوستان که اون 10 سال ارفاقی که بهشون در زمان شاغل بودن خورده بایستی به اصطلاح رأی بدن، رأی دادن که ما بایستی این باید کلا عوض بشه. یه رأی بر مبنای همون بند به ماده 9 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی که میگه آورده، اگر آورده باشه این فرمول درستیه، اگر نه اون رأی به اصطلاح دیگه دیوان باشه. اون هم الان هم به اصطلاح آقای وزیر هم آقای مدیر عامل همه اینا میدونن که این اتفاق باید بیفته.
بله.
همونطوری که فرمودن به اصطلاح یه قولایی هم دادن که احتمالا من فکر میکنم این برای سال این مشکل رو حلش بکنن.
انشاءالله.
یعنی دنبال بودجه هست، آقای مدیر عامل دنبال بودجه هست که اونو بگیره و اینم میخواد حلش بکنه. اما در رابطه با واو تبصره دو که شما از من سوال کردید،
بله،
اون 90,000 میلیارد تومان،
بله،
دولت اومده تو اونجا به اصطلاح باز تو بودجهش به این صورت آورده که به اصطلاح این برای بخشی
دولت
از
که یه لایحه دوفوریتی داده در
اون لایحه دوفوریتیش به خاطر مال 50,000 میلیارد سال گذشته بود که ما گفتیم اون 50,000 میلیارد تومان ما 18,000 میلیارد تومان برداشته.
بله درسته.
امسال اومده به اصطلاح توجیه کنه که 50 نبوده 32,000 بوده. ما میگیم آقای دولت چرا اینطوری لایحه میدی؟ لایحه بده آقا 50,000 میلیارد تومان داده بودن به اونها، یه 18,000 میلیارد تومان برای کشوری لشکری به این اضافه کنی. چرا بله. از ما میبری تو؟ تو بله. اصلا هر جا کم میاری دلت میخواد این تامین اجتماعی
بعد سندر. این 90,000 میلیارد چه جوری میشه؟
90,000 میلیارد تومان نوشته برای ادامه مستمری متناسب سازی
بله.
قانونهای برای بازنشستگان کشوری هست، نمیدونم تامین اجتماعی
معلمان
هست. برای معلمین هست، ایثارگران هست، سنوات ایثارگران هست، همه چی در هم بر همه برای 90,000 میلیارد.
بله.
ما به طور مشخص پیشنهادمون اینه که اولا این پیشنهادی دادین موافقت بکنن. اگر اینو موافقت نکنن، دولت اگر 90,000 میلیارد آورده به نسبت تعداد بازنشسته هایی که از اینجا سهم میبرن به نسبت تقسیم کنن.
بله.
من اگر 3.5 میلیون بازنشسته هستم، اون اگه 1.5
متناسب با 3.5
سرانه منو به اصطلاح به اندازه 3.5 میلیون بده که حداقل ما بتونیم متناسب سازی مرحله دوم انجام بدیم. اگر دولت بازم تاکیدم اینه
بله.
تو همین بندم اصلاحات انجام نگیره و متناسب سازی انجام نگیره، ما تو شهر تهران داره میگه، من به نمایندگی از طرف همه حرف نمیزنم
بله.
چون فردا باید یکی بگه ما کی بهت گفته بودیم اینجوری.
بله.
ما تهران. به نمایندگی از شهر تهران که حدود 600,000 نفر بازنشسته تحت پوشش ما هستن دارم اعلام میکنم، ما مطمئنن دیگه جلوی بچه‌هامون رو نمیتونیم بگیریم و این از طریق دیگه ای باید پیگیری بکنیم که اون طریق مناسب این نظام هم نیست.
بسیار خوب. آیه بقاییان اگر در این زمینه باز مطلبی هست، یه ایراداتی روی متناسب سازی شما داشتید، یه بخشش هم گفتید.
بله عزم حضورتون، من همه صحبت هم این هست که این کلمه صنوات ارفاقی رو
بله بله
به کار نبریم، چون صنوات ارفاقی اگر در قبالش پولی پرداخت نشده بود به سازمان تامین اجتماعی، چرا من باید 30 سال کار میکردم تو شغل زیان‌آور قرار گرفتم و 20 سال کار کردم 10 سال زودتر بازنشست شدم؟
خب
میشه 10 سال ارفاقی، ولی وقتی من به واسطه اون 10 سالم حق بیمه را علاوه بر حق بیمه قانونیم با 4 سال
ارفاقی نشده، من خودم پولش دادم،
یک جا تازه من پولش دادم. اگه این 10 سال رو کار میکردم خوب بله. خود باید این پول رو وارد سازمان تامین اجتماعی میکردم. یک عدد درشتی یک دفعه کارفرمای من بابت 10 سال سابقه که من زودتر دارم بازنشست میشم پرداخت کرده به سازمان تامین اجتماعی. پس میبایست این جزء سابقه من حساب بشه، یعنی این 10 سال هم جزء سابقه من حساب بشه. و نگرانی ما از آینده سازمان است جناب کوشکی.
بله.
اگر واقعا مدیریت نشه، من این 3,600,700,000 تا بازنشسته رو کی میخواد حقوقشون رو بده؟ اگر یک ماه حقوق اینا تاخیر بیفته، به نظر من اصلا
یعنی ممکنه به اینجا برسیم؟
وقتی داره اینجوری مدیریت میشه سازمان باید پیشبینی این نگرانی ها رو داشته باشیم که خدای نکرده اگر یک ماه این بازنشستگان که دستشون به هیچ جا بند نیست، یعنی نه توانایی جسمی دارن که دیگه برن کار دیگه انجام بدن، نه از جای دیگه درآمدی هست که بتونن امرار معاش کنن، بیماری ها سراغشون اومده، هزینه های درمانشون بسیار بیشتر از زمان اشتغالشون شده،
بله،
خانوارهاشون بیشتر شده، دارای عروس، داماد، نوه، سفرهشون وسیع‌تر شده ولی درآمدشون کمتر، برای همین اینا هیچ نگرانی دیگه ندارن، یعنی که آقا وقتی طرف دیگه هیچی برای از دست دادن نداشته باشه این خیلی نگران کننده است. باید عزیزانی که تو نظام هستن به این مقوله تامین اجتماعی به دید امنیتی هم نگاه کنن، بسیار مهم هست، چرا که خدای نکرده اگر یک ماه دو ماه حقوق بازنشستگان دیدیم تو چند تا از استان‌ها وقتی با تأخیر پرداخت میشه این حقوق بازنشسته‌ها چه بحرانی در اطراف سازمان تامین اجتماعی رخ میده. تا وقتی هم که جناب آقای کوچکی دید سیاسی داشته باشیم به مقوله هایی که میشه با تفکر با موضوعات کارشناسانه و
حلشگر
بله حلشگر ورود نکنیم و بخوایم اون گرایش سیاسی رو توش دخالت بدیم، این مشکلات حل شدنی نخواهد بود. من به یه مثال کوچیکم اشاره کنم.
خواهش میکنم.
تو بحث بیمه های کارگران ساختمانی قانون میگه کارگران ساختمانی باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. وقتی این طرح آمد فهم کنم مجلس گذشته بود، انگار که تقسیم اراضی بود، هر نماینده مجلس میومد از سازمان تامین اجتماعی یه سهم میگرفت، انقدر سهم کارگر ساختمانی باید به من بدی، انقدر آقا شما انقدر کارگر ساختمانی اصلا دارید. به دلیل عدم نظارت با سازمان تامین اجتماعی کسی که فروشنده در روز 2000 تا سکه بهار آزادی بود بیمه ساختمانی شده بود، کارگر ضعیفی که تو بحث ساختمانی 10 روز وای میسه دور میدون که یک روز دو روز سه روز کار پیدا کنه تحت پوشش بیمه نبود. تا وقتی نگاه سیاسی باشه به مقوله های اقتصادی به مقوله های تخصصی، متاسفانه شاهد نابسامانی هایی هستیم که فرقی هم نکنه، فرقی هم برای ما نداره چه چپ چه راست، هر جریان سیاسی که اومده دنبال منافع اون جریان سیاسی خودش بوده،
بله.
و وقتی این دیدگاه باشه متاسفانه به موضوعات به صورت کارشناسی نگاه نمیشه. و من باز هم این رو تاکید میکنم اگر به مقوله تامین اجتماعی و خصوصا معیشت و مستمری بازنشستگان پرداخته نشه نگرانی هایی برای آینده وجود داره و باید به دید امنیتی به این موضوع نگاه کرد اگر کسی دلش برای نظام و انقلاب میسوزه.
بله آقای دهقان کیا، اگر اون 25% که تو بودجه اومده برای افزایش اضافه بشه، ما کف حقوقمون توی تامین اجتماعی و کارگری و اینها چقدر میشه تو بازنشستگان؟
مال ما تو کارگری که قطعا میشه دو 22.5 اینا 2600 به آخر میره
امسال برای 1400
ولی این اصلا نه، این که مثلا نمیخوام اصلا به زبون بندازیم که فردا بگم
چقدر 1400 میفرمایید
1400
هنوز فعلا
دستموز مشخص کرده
نه نه نه
تازه کارگروه های مزد شروع کرده،
میگم تو لایحه دولت دیده شده ولی ما منتظریم که الان شورای عالی کار اولین جلسه.
خب الان مثلا پیشنهاد شما برای حقوق کف حقوق چقدره؟
ما ببین همین فرمولی که تو سال گذشته
بلی.
هر سه گروه پذیرفتن، هم دولت هم کارگر هم
کارفرما،
چون اینا سه تاشون هم پذیرفتن این فرمول رو، همون فرمول رو میخوام امسال اجرا کنم.
خب پول هست بودجه هست
به ما چه رابطه داره؟ اون مشکل باید
باید یه جوری باید بگیم که شدنی باشه.
حالا فرض
که طرف بله بله. کارفرما
بله. الان کارخونه ایران ناسیونال ماشینش میفروشه 100 میلیون.
بله.
میگه آقا من اگه بخوام ماشین بفروشم
چقدر افزایش داشت امسال خودرو؟
ولی خب. ولی بیا تو بازار میشه 150 میلیون تومان. کی اون چی 250 میلیون تومان.
بله.
این 150 میلیون تو این وسط چی خورده؟ دلال. کارگر خورده.
دلال
کارفرما خورده. عواملی که دولت باید کنترل کنه اینا رو. من متاسفم بگم که همه جا دولت نفوذ داره، همه جا دولت دست داره. در نهایت هر جا ما میخوام انگوش بذاریم با دولت. بابا ما راننده، من ماشین سوار میشدم از بغل بهبودی تا سر چهار ولیعصر 3 تومن میدادم، الان 6 تومن میدم. دیگه همه چی دو برابر شده. شما قیمت ها رو نگاه کنید، همه شده دو برابر. حالا فرض رو میگیم دولت نداشته باشه بده، خب. چطور اولا تو مصنفات سازی دوبار به اون میده، چطور پاس سال گذشته تو اواخر سال اومد 50% حقوق کارگر شاغلینش اضافه کرد، بعد این ور سال دوباره مجددا 15% به همه اون اضافات دوباره داد، 75% حقوق اینا رو یه دفعه برد بالا، چطور داشت اونجا به اونا بده ولی به کارگر نوبت میرسه؟ آقا حالا چیکار باید کرد؟ من چه میدونم، اون دولت اگر ما مسئولش هستیم خب ما پیشنهاد میدیم،
بله
حتما هم پیشنهاد داریم برای این کار، منتها چون ما مسئولیت اونو نداریم ما میگیم این چیزی که شما خودتون گفتید بخور و نمیر و پایین ترین قیمت ها، ما انتظارمون از دوستان شورای عالی کار،
بله،
به ویژه حالا هم دوستان ما که دارن تلاش میکنن، آقای خدا اینا بایستی دولت اینجا باید به ما کمک بکنه. من نمیدونم از چه محلی باید کمک بکنه، به کارفرما چجوری میتونه کمک بکنه. ضمنی که من میخوام بگم الان همه قیمت ها هر جا ما انگوش میذاریم دو برابره،
بله.
شما تعویض روغنی برو الان پارسال میرفتی همسار برو چقدر داره میدی؟ دو برابر داره میدی، بالای دو برابر داره پول ازت میگیرم،
بله.
خب الان من چیکار کنم؟ این پول تو جیب تولید کننده رفته یا نرفته؟ از من داره خارج میشه. بنابراین ما همون فرمولی که دولت سال گذشت، چون دیگه توان این که اونه بخوان کمش بکنن دیگه توانی برای ماها باقی نمونده که بگیم آقا بازم تحمل میکنیم، دیوان تا این ظرفیت داره که تا اینجا پر بشه، وقتی پر شد یه قطرش هم دیگه اضافه است، یعنی دیگه تحمل نیست. مال ما الان تقریبا به اینجا رسیدیم، واقعا یه قطرش هم برای ما قابل تحمل نیست.
بله خب بله بله بفرمایید.
بحث تأثیر دستمزد در قیمت تمام شده، من پیرو فرمایشات شما بله. دهقانکی‌ها بین 5-10% هست، حالا بعضی از صنایع هست تا 30% داریم، بعضی از صنایع هست 1%،
بله.
میانگینی که گرفتن بین 5-10% هست. میخوام بگم 5-10% از هزینه های کارفرما رو این دستمزد پوشش میده، کارفرما هم باید برن به سمت این که
100% بدن،
برن به سوی به سمت و سوی این که 90% دیگه که تو بحث تامین مواد اولیه از حامل های انرژی و و و البته بله البته دولت باید کمک کنه به اونها، چون خود بزرگترین کارفرمای با خود دولت هست متاسفانه. این همه مقام معظم رهبری فرمودن، اشاره فرمودن اصل 44 بخش خصوصی سازی که خیلی راهکار مناسبی بله. بود، خیلی میتونست گره گشا بشه، خیلی سرمایه گذارها میتونستن بیان سرمایهشون رو تزریق کنن و باعث اشتغال و رونق اشتغال بشن. متاسفانه همش میان چونه زنی و همه زورشون رو 10% میذارن، حالا ما حد اکثر میگیم 10%، در صورتی که سایر آیتم ها رو هم باید روش کار کنن طی سال، همه اینا رو جمع میکنن. دوستان کارفرمایی که ما ارادت هم داریم خدمتشون، سالهایی که ما در شورای عالی کار بودیم واقعا همین بود، میمدن از ابتدای جلسه تا انتهای جلسه فقط به بیان مشکلاتشون میپرداختن. من کارگر اگر قدرت خریدم بالا باشه، همین کالای شما کارفرما رو من باید بخرم، اون سرمایه داره ارزم به حضورتون اون که نمیاد کالای ایرانی بخره، لوکسترین کالای خارجی رو برش میارن. منم که اگر به توان مالیم و شما کمک کنید، چه دولت چه کارفرما، تزریق کنید، میتونم بیام تو چرخه تو بازار خرید شما قرار بگیرم، قدرت خریدم بالاتر بره، کالای ایرانی رو بیشتر بخرم، شما فروشتون بهتر شه، شما یه کارفرما نوعی.
بله بله.
برای همین متاسفانه با چیزی خارج از قانون نمیخوایم، قانون هم ماده 41 قانون کار صراحتاً بنده یکش اشاره کرده به میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه یا مرکز آمار، و تبصره دوش اشاره میکنه به اینکه این حقوق باید معیشت یه خانوار که در طبق استانداردها 3 و خورده جمعیت هست، رای گردش کنیم 4 نفر، باید تأمین کنیم که بر اساس استانداردهای غذا و دارو و فرمولهای کارشناسی که داره تو کارگروه مزد در استانهای مختلف داره بر تعیین میشه. یه متاسفانه یه بحثی هم هر سال مطرح میکنن، مزد منطقه‌ای. ما جامعه کارگری مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم، به شرط اینکه حداقل‌های دستمزد رعایت بشه.
بله.
بالاتر از حداقل دستمزد مناطقی که سبد معیشتش بالاتر هست حقوق بالاتر بدن. ولی اون کسایی که اومدن طرح حداقل حقوق منطقه‌ای رو اشاره کردن، اون مجموعه نظر اشتغالی که داره دنبال این قضیه هست، من صراحتا عرض بکنم هدف گذاریش تخریب حداقل حقوق هست، یعنی میخواد حداقل حقوق رو از بین ببره.
بله.
ببخشید این کلمه رو به کار ببرم، میخواد یه داستان برده کشی به وجود بیاد، یعنی من هر چقدر دوست دارم با با طرف مقابلم توافق میکنم، الان هست تو کلیپ های تبلیغاتی هم این مجموعه حضور داره با حقوق 200-300 هزار تومان، فلان روستا خانومی تو اصفهان داره کار میکنه. بعد میاد پشت تریبون و میگه که حداقل پول قند و چایی خانوادم رو میتونم تأمین کنم، یک ماه کار 300 هزار تومان حقوق، 500 هزار تومان حقوق. متاسفانه اینم حواشیه که هر سال درست بکنن که ذهن نماینده هامون رو
بله
مشغول کنن.
خیلی متشکرم، فرصت دیگه نداریم آقای دهقان کیا، من فکر میکنم باید خداحافظی بکنیم. مطالب شما هم باز هم هست، دلسوزانه صحبت میکنین. انشاءالله که عزیزانی که تصمیم گیر هستن این تصمیم ها رو جدی بگیرن، انشاءالله تو کمیسیون ها توی مجلس انشاءالله روش صحبت بشه. ما هم سعی میکنیم به فراخور خود برنامه انشاءالله یه برنامه دیگه هم بذاریم و روی این بیشتر صحبت بکنیم.
ما حالا فقط یه جمله من خدمتتون عرض
میکنم،
ما یک گله‌مندیمون از سیماست.
بله.
که سیما یا حالا اون صدایی که مثلا رادیو ایران که شنونده زیادتری دارن به گوش مسئولی راحت تر میرسه،
الحمدلله همه شبکه‌ها مخاطبین خاص خودشونو دارن.
میخوام بگم که از طریق صدا و سیما متاسفانه جماعت کارگر رو میگن چون سواد ندارن بنابراین ما با اینا نمیتونیم مصاحبه کنیم، مگر اینکه یارو حتما کارشناس باشه.
بله.
آقا ما با درد بزرگ شدیم، با رنج بزرگ شدیم، قوانین رو هم بهتر از اون آقایین که مدعی هستن داریم میدونیم، انتظار میدونیم که تو این شرایط به ما کمک کنن، چون صدا و سیما فقط مخصوص یه سری طیف خاص نیست.
بله.
البته رادیو من اجازه تشکر کنم به خصوص از مدیریت محترم به صدا رادیو گفتگو که چندین بار از ما دعوت کردن و خواستن هر کسی در حد توانش که
بله بله.
شما توانتون این بوده و محبت کرد، من از این بابت
خواهش میکنم و الانم باز دعوت میکنیم ان شاءالله در یک برنامه دیگه حضور داشته باشید. خیلی متشکرم از همه شما جناب آقای بقاییان، خیلی ممنونم جناب آقای دهقان کیا، سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که با ما بودید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. در بعد از ظهر روز دوشنبه 29 دی ماه 1399 هجری خورشیدی هستیم و میریم که آغاز بکنیم بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو رو که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه داره. خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان شنونده با ما در ارتباط و تعامل باشید در این فرصت و مجال چند ساعته، و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق پل‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سررقمی ربوتومی سازمان صدا و سیما 162. اما لازمه که به اطلاع شما خوبان شنونده هم برسونم که برنامه بحث آزاد رادیو گفتگو که از 24 دی ماه شروع شده و تا 30 دی ماه هم ادامه داره، هر شب از ساعت 22 تا 24 شب، امشب قسمت ششممون با موضوع بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی تقدیمتون خواهد شد. در این روزهایی که شاهد آلودگی بیش از حد هوا هستیم، با صرفه‌جویی در مصرف برق میتونیم گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی هم برداریم. اما یکی دیگه از راه‌هایی که میشه در برق صرفه‌جویی کرد، استفاده از نور طبیعی هست و همینطور خاموش کردن چراغ‌ها، روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. و اما دوستان عزیز، میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروزمون رو با موضوع پایان رانت ارز دولتی، حذف ارز دارویی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی موضوع مهم ارز و پایان رانت ارزی دولت بپردازیم. با ما همراه باشید. نوبت برچیدن بساط رانت ناشی از دلار 4200 تومانی فرا رسیده و پس از اعلام نظر رئیس جمهور و موضع‌گیری صریح رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با توزیع ارز با نرخ تثبیت شده دولتی، به نظر میرسه که پازل بعدی اصلاح سیاست‌های اقتصادی با اولویت دادن جدی به مدیریت نرخ رشد نقدینگی و خب به تبع اون پایان دادن تدریجی به بساط رانت ارزی، میتونیم بگیم که این پازل تکمیل میشه.
اینکه تمام محافل اقتصادی تا بخش‌های کوچک اقتصادی سخن از تأثیرات و احتمالاً تبعات این تصمیم ارز 17500 تومانی دارند، نشان از اهمیت و میزان تأثیرگذاری نرخ ارز در هرم اقتصاد ایران است. اگرچه گفته می‌شود این تصمیم مجلس می‌تواند رانت ارزی را حذف کند، اما ظاهراً تبعات گران‌سنگ‌تری را به همراه خود خواهد آورد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: حذف ارز ترجیحی قطعا تورم زاست، مردم توان تحمل تورم و فشار جدید را ندارند. حمیدرضا حاجی بابایی در همین مورد گفتند تعدادی از دوستانی که در کمیسیون تلفیق بودجه موضوع حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی را پیشنهاد دادند معتقدند یک بسته‌ای دارند که این بسته جلوی هر گونه تورمی را خواهد گرفت، اما در اینکه حذف ترجیحی ارز 4200 تومانی تورم زاست هیچ مشکلی وجود ندارد. مردم ایران هم اکنون هیچ شرایطی برای پذیرش تورم بالاتر یا فشار معیشتی و اقتصادی ندارند. 7 میلیون نفر در کشور از جمعیت شاغلان در هیچ سیستم بیمه‌ای قرار ندارند، یعنی نه حقوق بگیر دولت و عضو صندوق بازنشستگی دولتی اند و نه مثل 14 میلیون نفر شاغل دیگر بیمه تامین اجتماعی دارند. و همچنین صادق خلیلیان در همین مورد گفتند سیاست دلار 4200 تومانی منجر به هدر رفت 10 میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی‌رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخل، فروش گسترده کالاهای یارانه‌ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده است. مجلس می تواند بر اساس وظایف قانونی خود به اصلاح سیاست ارزی و واقعی نمودن نرخ آن در بودجه 1400 اقدام نماید و با شفاف سازی درآمد حاصل از یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی مصارف آن را نیز در بودجه پیش بینی کند و رانت های ارزی فسادآور در اقتصاد کشور را حذف نماید. با این اقدام حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به دست می آید و کسری بودجه نیز تقریبا برطرف خواهد شد. دکتر سعید توتونچی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد حذف ارز 4200 تومانی گفتند
مستحضرید ما الان چند نوع یارانه به اسمهای مختلف میدیم. یارانه 5500 تومانی بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها، یارانه بنزین داریم میدیم یه عددی، یارانه معیشتی میدیم، کمک معیشتی میدیم که از ردیف های یارانه مختلف هست، یارانه 4200 برای کالاهای اساسی میدیم که الان بحثش داغ شده که حذفش کنیم حذفش نکنیم، اگه حذفش کنیم چه آثاری میتونه داشته باشه، حذفش نکنیم چه آثاری میتونه داشته باشه. من تصور میکنم الان بهترین روش اینه که تمام این یارانه ها رو جمع کنن در قالب کوپن الکترونیکی به خانوار یا شخص، به حساب خانوار یا شخص که ذینفع نهاییه و اون شرایط رو داره، شرایط در واقع آزمون وسعو داره، واریز کنن و برای خرید کالاهای اساسی و اون سبد اصلی خانوار مردم و حتی استفاده در برخی از در واقع مراکز خدماتی مثل برای پرداخت هزینه های سلامت تو برخی از مراکز این رو تعریف کنن که مردم استفاده کنن. ببینید این چند تا حسن داره. اولا دولت تو قیمت کالاهای اساسی دخالت نمی‌کنه. از همین عدم دخالت برخی از صنایع ما مثل صنعت مرغداری و صنایع مرتبط تعیین تکلیف میشن، یعنی این ناکارآمدی های در پی دخالت قیمتی به صورت دومینووار حذف میشه. از این ور چون شما این پول ها رو در حساب خانوارها و مردم ریختی، دولت خیالش از در واقع دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی در اون اقل ممکن خودش خیالش راحت میشه. بحث بعدی اینه که در واقع رانت‌هایی که میگن ارز 4200 برای گروه‌های از مبدأ واردات تا مثلا بنکداری و توزیع داره ایجاد میکنه رو از بین میبره. ببینید حذف ارز 4200 و پرداخت یارانه نقدی اون به گروه هدف یا در واقع اون گروه ذینفع نظرات مختلف وجود داره. ما این یک بار این ریسک رو بپذیریم و بگیم که صنعت مرغ هم نهادهاش هم همه چیزش آزاد، شما محصولتون رو بیارید تو کانتر بازار بذارید، مردم بیان با قدرت خریدی که تو کارتاشون شارژ شده اعمال کنن بخرن. و خیلی از اقتصاددانان معتقدن که بعد از اینکه این به بازار آزاد سپرده میشه، شاید در ماه‌های اول این عدم تعادل‌ها و بحث‌های در واقع انتظاراتیش قیمت رو خیلی ببره بالا، اما 5-6 ماه که بگذره اون در واقع تعدیل میشه قیمت و به قیمت بالانس بازار میرسه و مردم هم با این کارت منابعی که در واقع مجموعه ای از منابع هست به کارتشون ریخته میشه، حتما قدرت خریدشون به اندازه وضعیت فعلی حفظ خواهد شد حداقل.
بله خیلی متشکر از همکار خوبمون نسبت به این گزارشی که برای ما داشتن. عرضم به حضورتون که خب در رابطه با شنوندگان عزیزی که تازه به برنامه ما پیوستن، تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی موضوع مهم ارز و پایان رانت ارز دولت بپردازیم. ما مهمانان عزیزی رو در استودیو در خدمتشون هستیم که من اجازه میخوام که خدمتون معرفی کنم و همینطور مهمانانی هم به صورت تلفنی در میانه برنامه به ما اضافه میشن که اگر تونستیم باشون